با اعلام ساعت 20 توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. فرهاد میثمی، پزشک و فعال مدنی، پس از 4.5 سال از زندان آزاد شد. نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی میگویند عوامل خرابکاری در تأسیسات نظامی اصفهان را بازداشت کردند. و شمار قربانیان زمین لرزه در ترکیه و سوریه به حدود 24 هزار کشته رسید است. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان. مرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. فرهاد میثمی، پزشک و فعال مدنی که انتشار تصاویر بدن نحیف او پس از اعتصاب غذا واکنش‌های جهانی را برانگیخت، شامگاه جمعه پس از 4.5 سال از زندان رجای شهر کرج آزاد شد. آقای میثمی به دلیل مخالفت با حجاب اجباری در مرداد ماه سال 1397 بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شد. این فعال مدنی در طول سالهای گذشته چند بار در حمایت از سایر زندانیان دست به اعتصاب غذا زد و قوه قضاییه جمهوری اسلامی چندی پیش برای او که در زندان بود پرونده جدیدی با اتهام تبلیغ علیه نظام باز کرد. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بدون ارائه جزئیات اعلام کردند عوامل حمله 3 هفته پیش به تأسیسات نظامی در اصفهان شناسایی و بازداشت شدند. این دو نهاد امنیتی در اطلاعیه مشترک از بازداشت شدگان با عنوان عوامل اصلی تلاش ناکام برای خرابکاری نام برده، اما به تعداد و هویت آنان اشاره‌ای نکردند. 8 بهمن ماه پس از شنیده شدن صدای انفجار در اصفهان، مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که ریز پرنده ها به مجتمع کارگاهی وزارت دفاع حمله کرده که این حمله ناموفق بوده است. جمهوری اسلامی این حمله را به اسرائیل نسبت داده و یک روز پیشتر نیز اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات گفته بود حملات اخیر فلسطینیان پاسخ به اقدام اسرائیل در حمله به تأسیسات وزارت دفاع در اصفهان بوده است. بر اساس تازه ترین آمار اعلام شده، مجموع قربانیان زلزله در جنوب ترکیه و شمال سوریه به بیش از 23500 کشته افزایش یافته است. در ترکیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور شامگاه جمعه اعلام کرد شمار کشته شدگان به 19388 نفر و تعداد نجات یافتگان به بیش از 77000 تن رسیده است.
19388 yaralı kurtarılanların sayısı 77711.
در سوریه نیز بنابر آخرین آمار دیدبان حقوق بشر سوریه شمار قربانیان زلزله در سراسر این کشور به 4139 تن افزایش یافته است. خبرگزاری رسمی سوریه شامگاه جمعه گزارش داد که هیئت دولت این کشور ارسال کمک‌های بشردوستانه به زلزله‌زدگان در تمامی نقاط این کشور را تصویب کرد و به این ترتیب امکان ارسال کمک‌ها به مناطق تحت کنترل شورشیان نیز ممکن شده است. مصوبه جدید حکومت سوریه تأکید کرده صلیب سرخ بین‌المللی و هلال احمر سوریه نظارت خواهند کرد که کمک‌های بشردوستانه به افراد نیازمند برسد. روز جمعه همچنین رئیس گروه امدادی کلاه سفیدها در سوریه به شدت از سازمان ملل انتقاد کرد که هنوز هیچ کمکی برای زلزله زدگان در مناطق تحت کنترل شورشیان ارسال نکرده است. در روزهای اخیر آمریکا و سازمان ملل از حکومت بشار اسد خواسته بودند گذرگاه‌های مرزی را به روی کمک‌های انسان دوستانه باز کند. و اما گزارش این بخش خبری. در ماه‌های واپسین منتهی به انقلاب 57، گروهی به عنوان رهبران انقلاب و مدیریت گذار از حکومت پهلوی به حکومت جدید معرفی شدند. گروهی موسوم به شورای انقلاب که تا تیر ماه 1359 مدیریت بعضی از امور کشور بر عهده آنان بود. نقش شورای انقلاب با وجود رهبری مانند آیت الله خمینی چه بود؟ اعضای آن چه کسانی بودند و سرنوشت آنها چه شد. شهریار سیامی نگاهی کرده به این موضوع.
اگر شاه برود و حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی جانشین رژیم بشود، تمام این آشوب‌ها آرام می شود و ایران یک صورت دموکراسی حقیقی به خود می گیرد.
آبان 1357، حدود یک ماه پس از پاسخ آیت الله خمینی به خبرنگار سوئیسی در نوفلو شاتو فرانسه، تظاهرات بزرگی در روزهای 19 و 20 آذر ماه معروف به راهپیمایی تاسوعا و عاشورا در تهران برگزار شد که گفته می شود تأثیر قابل توجهی در سقوط حکومت پهلوی داشت. ارتش و نیروهای امنیتی هیچ واکنشی به این تظاهرات نشان ندادند. بعدها معلوم شد گروهی معروف به شورای انقلاب احتمالاً به ریاست مهدی بازرگان با سران ارتش گفتگو کرده بودند تا شاه را متقاعد کنند ارتش و نیروهای امنیتی را از نشان دادن واکنش و مقاومت منع کنند. شورایی که ماهیت آن برای مردم ایران روشن نبود. مرکز اسناد انقلاب اسلامی می نویسد آقای خمینی در 18 دی ماه در پاسخ به پیام جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا گفته: تأکید می کنم که اگر بخواهید آرامش در ایران حاصل شود، راهی جز این نیست که نظام شاهنشاهی کنار برود و ملت را به حال خود باقی بگذارند تا من یک شورای انقلاب تأسیس کنم از اشخاص پاکدامن برای انتقال قدرت. 4 روز بعد از پاسخ آقای خمینی به رئیس جمهوری وقت آمریکا، مطبوعات از تشکیل رسمی شورای انقلاب خبر دادند. 2 روز بعد 24 دی ماه روزنامه اطلاعات نام 5 عضو این شورا را از قول روزنامه‌های فرانسوی نوشت: ابراهیم یزدی، عضو نهضت آزادی، صادق قطب‌زاده، شخصیت سیاسی، ابوالحسن بنی صد، نویسنده و رهبر فعالیت‌های جبهه ملی، مهدی بازرگان، رهبر نهضت آزادی و سلشکر مدنی از اعضای نظامی شورای انقلاب. هدف شورای انقلاب رهبری و برنامه‌ریزی تظاهرات و اعتصاب‌ها، گفتگو با سران ارتش و نیروهای امنیتی، گفتگو با دولت بختیار و مصاحبه و خبرنساری برای مطبوعات خارجی و داخلی و گفتگو با نمایندگان آمریکا بود. ابوالحسن بنی صد، نخستین رئیس جمهوری ایران، گفته مدتی بعد از پیروزی انقلاب از او خواسته شده به شورای انقلاب بپیوندد.
شورای انقلاب که من عضو شدم 2 ماه بعد از ورود به ایران، بعد از اونا شورا تشکیل شده بود و کاراش هم کرده بود و یک روزی به من پیشنهاد کرد آقای هاشمی رفسنجانی از طرف آقای خمینی آمد، گفت که شما مخیلید بین این که وزارت بپذیرید یا عضویت شورای انقلاب. گفتم که والا شورای انقلاب که من نمیدونم ترکیبش چیست، وزارت هم که با حکومت آقای بازرگان موافق نیستم. گفت شورای انقلاب خب ترکیبش باید میاد اونجا بحث میکنیم، و چون ما اول پیشنهاد کرده بودیم که شهرهای مختلف مثلا نمایندگانی انتخاب کنن، اونایی که در طول زمان مبارزه کردن، اونا بیان در تهران یک کنگره تشکیل بدن، اون کنگره شورای انقلاب رو تشکیل بده. اون آقای هم بقیه برای نظر بودن که نه، آقای خمینی نصب کنه و کرده بود. ما اروپا بودیم که او در تهران شورای انقلاب تشکیل بده.
فهرست اعضای شورای انقلاب آقای خمینی اما با آنچه مطبوعات اعلام می کردن تفاوت داشت و ظاهراً 5 عضو اولیه آن مؤمن بودند: محمد بهشتی، مرتضی مطهری، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد جواد باهنر و عبدالکریم موسوی اردبیلی. محمد بهشتی یکی از اعضای اولیه شورای انقلاب در فهرست آقای خمینی.
میدونید که شورای انقلاب چندین هفته قبل از 22 بهمن تشکیل شده بود به امر امام، و اگه یادتون باشه یک بارم در روزنامه کیهان و روزنامه‌های دیگه نقل کردن که امام در پاریس فرموده بودند شورای انقلاب تشکیل شده و اعضای او هم در ایران هستند. و خواسته بودن که اعضا رو معرفی کنند و فرموده بودن فعلا معرفی نمیشن.
در واقع افرادی مثل مهدی بازرگان، ابراهیم یزدی و صادق قطب‌زاده از پاییز 1357 مدیریت شورای انقلاب را در دست داشتند. اما بعد از 22 بهمن 57 این فهرست اعضای خارج کشور و فهرست آقای خمینی ترکیب شدند و به تدریج افراد دیگری هم به این شورا اضافه شدند و تعداد اعضای آن در نهایت به 25 نفر رسید. به گفته آقای بنی صدر که بعدها دبیر شورا هم شد، آقای خمینی تاکید زیادی داشت همه اعضای اولیه شورای انقلاب روحانی باشند. شورای انقلاب در مورد چگونگی همه پرسی جمهوری اسلامی و تشکیل دولت موقت مهدی بازرگان تصمیم گرفت. اکبر هاشمی رفسنجانی.
ششم ربیع الاول 99، جناب آقای مهندس مهدی بازرگان، بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، جناب عالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص مأمور تشکیل دولت موقت می نمایم.
قوانین کشور تا قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در 24 آبان 1358 را شورای انقلاب تعیین کرد. حتی مدت کوتاهی بعد از استعفای دولت موقت بازرگان، شورای انقلاب ریاست دولت را به عهده گرفت و 26 تیر ماه 1359 با آغاز کار مجلس شورای انقلاب کارش را پایان داد. اما گروه‌های سیاسی زیادی در این شورا نماینده‌ای نداشتند. اثری از احزاب چپگرا مثل حزب توده، فدایان خلق، احزاب کرد و مجاهدین خلق در این شورا نبود. گروه‌هایی که مدتی بعد سرکوب شدند. بیشتر اعضای شورای انقلاب هم بعدها مورد غضب سران جمهوری اسلامی قرار گرفتند. ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری عزل و مجبور به خروج از ایران شد. صادق قطبزاده در جریان موسوم به کودتای نوژه اعدام شد. اعضای نهضت آزادی شورای انقلاب به تدریج از صحنه سیاسی کشور و حتی شرکت در انتخابات مجلس کنار گذاشته شدند. بعضی از اعضای آن مثل ابراهیم یزدی، عزت الله صحابی، احمد حاج سید جوادی بارها بازداشت، محاکمه و حتی زندانی شدند. میرحسین موسوی که از اعضای این شورا و سالها نخست وزیر دوران جنگ بود هم سرنوشت مشابهی داشت و بیش از یک دهه است که در حبس خانگی به سر میبرد. تیمسار قرنی از اولین قربانیان این شورا بود و 3 اردیبهشت 57 توسط گروه فرقان کشته شد. حدود 10 روز بعد مرتضی مطهری به دست همین گروه کشته شد. محمد بهشتی 7 تیر ماه 60 در بمبگذاری حزب جمهوری اسلامی و محمد جواد باهنر حدود 2 ماه بعد در بمبگذاری دفتر نخست وزیری کشته شدند. از میان اعضای شورای انقلاب یکی از ناشناس‌ترین ها طوفان حوادث را پشت سر گذاشت و جانشین آقای خمینی شد.
من در مشهد متولد شدم، در یک خانواده روحانی.
علی خامنه‌ای کسی که برای سرکوب مخالفانش گفت خدای دهه 60 هنوز زنده است.
نگاه تاریخی شهریار سیامی را دیدیم به تشکیل، چگونگی شکل‌گیری و تشکیل شورای انقلاب. اما ادامه خبرها. 85 فعال سیاسی و مدنی جمهوری خواه از بیانیه اخیر میرحسین موسوی درباره لزوم گذار از جمهوری اسلامی استقبال کردند و آن را مثبت و راهگشا خواندند. امضا کنندگان خود را متعلق به گرایش‌ها و طیف‌های مختلف سیاسی معرفی کردند. آنان در توضیح مرام سیاسی خود نوشتند که معتقد به جدای دین از حکومت، تمامیت ارضی ایران و به دنبال ایجاد یک جمهوری دموکراتیک با رعایت منشور حقوق بشر هستند. رضا علیجانی، آلان توفیقی، منصور فرهنگ، مهدی جامی، احمد علوی و منصوری شجاعی از امضا کنندگان این بیانیه هستند. آنها موضع اخیر میرحسین موسوی را موضعی راهبردی دانسته و نوشتند که از تأثیر این موضع بر بخشای از جریانهای سیاسی و نیروهای نظامی درون قدرت آگاهند. آقای موسوی روز شنبه 15 بهمن با انتشار بیانیه خواستار برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم و تدوین قانون اساسی جدیدی شد. و مدیریت کنفرانس امنیتی مونیخ تأکید کرده است که به جای نمایندگان دولت‌های روسیه و جمهوری اسلامی ایران، هیئت‌هایی از مخالفان این حکومت‌ها را دعوت کرده است. قرار است رضا پهلوی و مسیح علی نژاد در یکی از میزگردهای جانبی این کنفرانس شرکت کنند. 59 دوره کنفرانس امنیتی مونیخ جمعه آینده 28 بهمن آغاز می شود و به مدت 3 روز در جریان خواهد بود. با این خبر میرسیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری ما در ساعت 21 خواهد بود.